الله الرحمن الرحیم. خارج اصول استاد سیفی 5/11/93 روز یکشنبه.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم و صلی الله علی محمد و آل بیته الطیبین الطاهرین. تقدم ان وجوب الموافقة القطعية ينبغي البحث عنه في حجية العلم الإجمالي والإيكال إلى مبحث البراءة غير وجيه، وذلك لأن لحجية العلم الإجمالي مقتضيين وشأنين، أحدهما حرمة المخالفة القطعية، ثانيهما وجوب الموافقة القطعية، وكلاهما ثابتان بمقتضى حجية العلم الإجمالي، فلا وجه لإيكال أحدهما إلى مبحث البراءة واكتفاء بالبحث عن أحدهما في المقام. نعم، الاستدلال على عدم وجوب الموافقة القطعية يرتبط ببحث البراءة، لأن المستدل لنفي الوجوب يستدل بأدلة البراءة، كما أن القائل بوجوب الموافقة القطعية يستدل بأدلة الاحتياط. لكن هذا لا يجب إيكال البحث إلى هناك. النقطة الثانية، قلنا إن وجوب الموافقة القطعية لا يختص بشبهة الوجوبية، بل يأتي أيضا بشبهة التحليلية بلا فرق بينهما. الثالث، أن الواحد لا بعينه ليس متعلقا للتكليف في باب العلم الإجمالي كما يظهر من السيد الشهيد الصدر ومن بعض كلمات السيد الخوئي، وذلك لأن في العلم الإجمالي نعلم قطعا أن الحكم المعلوم بالإجمال الذي تعلق به تشريع الشارع إنما هو الحكم المعين، إما الوجوب أو الحرمة أو الاستحباب أو الكراهة أو الأحكام تكليفيا أو وضعيا، النجاسة الطهارة ونحو ذلك. وأما الواحد لا بعينه نعلم قطعا أنه ليس مما تعلق به التشريع في أدلة الأحكام الأولية، وذلك لا لما أنه غير معقول، يعني فرض التكليف بالواحد لا بعينه غير معقول، لا لأجل ذلك كما يظهر من بعض، بل هو معقول كما يظهر من السيد الخوئي في باب التخيير الواجبات التخييرية عند البحث عن ذلك، هو له بيان كامل وجامع في ذلك. نعم، هذا معقول، وإنما نقول بأن الواحد لا بعينه لم يتعلق به التكليف في العلم الإجمالي لأنه خلاف ظاهر الأدلة، لا لأنه غير معقول. ثم يقع الكلام في انحلال الإجمالي. قبل البرود فی هاد بحث ینبغی اعطاء الضابطه لانحلال العلم الاجمالی. ضابطه تو انحلال العلم الاجمالی انما هی زوال العلم الاجمالی و تبدله الى شبهه البدریه. فلا محال اذا زال العلم الاجمالی به سبب من الاسباب يكون المجرى مجرى الاصل النافي، تنقلب الشبهة من المقرونة بالعلم الاجمالي الى الشبهة البدوية. هذا الضابطة انحلال العلم الاجمالي. واما الكلام في اسبابه فأول ما قيل انه سبب لانحلال العلم الاجمالي هو العلم التفصيلي، يعني عروض العلم التفصيلي بعد العلم الإجمالي، عروض العلم التفصيلي بحكم بعض الأطراف. بمجرد عروض هذا العلم التفصيلي بحكم بعض الأطراف يزول العلم الإجمالي وينقلب ويتبدل إلى شبهة بدوية وعلم تفصيلي. وما هو مصادیق عروض العلم التفصیلی المتيقن من العلم التفصیلی هو العلم التفصیلی الوجدانی به حکم بعض الاطراف. کما مثلا لو اخبره من يحصل اليقين بخبره كالاب مثلا او الصديق الحميم الذي يطمئن بقوله مثلا به هذا قطعا ينحل العلم الاجمالي، يعني باليقين الوجداني التفصيلي بالعلم الوجداني التفصيلي بحكم بعض الاطراف. و اما هل يكون من قبيل ذلك ملاقات احد اطراف المحسوره بالنجس؟ قال سيد الخوئي ان هذا من قبيل ذلك، لكن نحن نناقش في كلامه ولكن نطفه و هذه المناقشه في بحثون. تفسیر این که در جلسه سابق اون نتیجهی که گرفتیم گذرا من فقط عرض بکنم خدمت شما، مفصلش دیروز گذشت. اولین نکته این که در این دوره عد کردیم نظر ما نسبت به اون وجوب موافقت قطعی که در بدایت یه مقداری تغییر کرده که با اشراف به این بحث و مطالعه اون کتاب اون نکات تمیز و فرق رو متوجه میشید خودتون. نکته دیگه این که وجوب موافقت قطعی رو که ایکال بحث شیخ انصاری بحثش رو ایکال کرده و تبع او سید خویی گفتن این بحث به بحث براءت مربوطه به اونجا موکول کردن، این حرف رو بنده درست نمیدونم، صحیح نیست، حرف درستی نیست. چرا؟ به خاطر اینکه حجیت علم اجمالی دو تا مقتضا دارد، به قول معروف دو تا شأن دارد، دو مقتضا دارد، بفرمایید دو لازمه دارد. یه مقتضاش همون حرمت مخالفت قطعی است، یکیش هم وجوب موافقت چی است؟ قطعی است. همون کسی که به تنجیز علم اجمالی استدلال میکند بر حجیتش که تکلیف واصل هست، کما اینکه این استدلال صالح است برای اثبات حرمت مخالفت قطعیه، همین استدلال صالح است برای وجوب موافقت چی آقا؟ قطعیه. دو تا شأن دارد، وجی ندارد که ما یکی رو مکل بکنیم به براءت، یکی رو اینجا. البته یک مناسبتی که در اونجا هست اینه که از ادله اثبات نفی، یعنی از ادله نفی وجوب موافقت قطعیه ادله براءت، یعنی بگید تنها دلیلش اینه، از این جهت مناسبت پیدا میکنه واسه براءت. کما اینکه اون کسی که اثبات وجوب موافقت قطعی میکند به ادله احتیاط هم تمسک میکند، از این جهت به ادله احتیاط هم چی میشه آقا؟ مربوط میشه. ولی این ایجاب نمیکند ما این بحث رو اونجا مطرح بکنیم، این دلیل وجوب موافقت قطعی است. اما خود وجوب موافقت قطعی مثل حرمت مخالفت قطعی شأن و مقتضای وجیت علم اجمالی است. ما این رو اینجا برداریم بریم اونجا، این بی مناسبت هست. لذا این رو اینجا در بدایه مطرح کردیم، سرش اینه. نکته مهم که دیروز عرض کردیم، گاهی ممکن است از اون عنوانی، اون تقسیمی که در ابتدای تنقیح بحث دیروز گفتیم یا در بدایع کسی نگاه بکند فکر بکند که این بحث وجوب موافقت قطعیه مختص به شبهات وجوبی است. نه، اینطور نیست. وجوب موافقت قطعیه که گفته میشد هرگز اختصاص به شبهات وجوبیه چی آقا ندارد. همی که از شبهات وجوبی و تحریمیه درش هم وجوب موافقت قطعیه متصور است، یعنی قابل بحث است میاد، و هم حرمت مخالفت چی آقا قطعیه. قبلا این رو توضیح دادم، دیگه نمیخوام مفصلش بکنم، این همه توضیح داده شده قبلا. نکته بعدی این که عرض کردیم دیروز بحث رو مفصل، این که واحد لابعینهی در علم اجمالی متعلق تکلیف نیست. چرا نیست؟ سرش اینه که ادله اولیه‌ای که احکام رو اثبات کردن در اون ادله تشریع اشاره به احکام معین تعلق گرفته و به متعلقات معین. خطابات اولیه، ادله اولیه افاده می کند. چی رو افاده می کند؟ تعلق و حب به متعلقات و موضوعات معین رو. معین نه اینکه معین خارجی، معین به طبیعیهی، به عنوانهی. هرگز ادله اولیه حب رو به نحو مردد بین العنوانین جل چی آقا نکرده، مگر در باب واجب تخییری یا مستفاد از ادله تعارض من قوله علیه السلام اذن فتخیر. غیر از این دو مورد تمام ادله اولیه احکام مفادش عبارت است از تعلق احکام، جعل حکم برای متعلقات یا موضوعات چی آقا بفرمایی؟ معین. معین اینه به طبیعیهی، به نحو مردد جعل چی آقا نشده. پس این که میگیم تکلیف به واحد لابعینهی در باب علم اجمالی تعلق نمیگیرد به این دلیل است. ولذا فرمایش مرحوم شهید صدر درست نیست. دیروز خوندیم عبارتش رو که ایشون میگد که حکم تعلق میگیرد در باب علم اجمالی به واحد چی آقا؟ لابعینهی. بله عبارتش خوندیم دیروز یا خیر؟ دارد فالمقدار المعلوم. بله خوندیم؟ خب دیگه نمیخونیم. پس اینجا به قاعده اومده این فرمایش ایشون که در باب علم اجمالی احکام به لابعینهی تعلق میگیرد، لذا به انجام به اتیان بعد اطراف علم اجمالی بعد اطراف موافقت قطعیه تعلق میگیرد. با این تقریب محقق اصفهانی رو رد کرده. عرض کردیم این ردشون بر محقق اصفهانی این رد درست نیست. محقق اصفهانی چی گفته بود دیروز؟ عرض کردیم چی گفتن ایشون؟ بله گفته بود که موافقت قطعیه واجب نیست. چرا؟ چون مخالفت احتمالیه نه عقلن و عقلایه گفت دارد و نه چی آقا؟ شرعن یجوزو. وقتی که مخالفت احتمالی جایز شد دیگه همان مساویست با عدم وجوب موافقت چی آقا؟ قطعیه. استدلالش این بوده. معلومه شهید صدر بهشون گفته نه، چون واحد لابعینهی متعلق تکلیفه به انجام و از اطراف موافقت قطعیه حاصل چی آقا؟ میشه، چون لابعینه یه طبیعی است که با یک فرد قطعا محقق میشد. عد کردیم نه، این فرمایش ایشون برایشون وارد نیست. همین حرف ایشون یعنی شهید صدر از بعضی کلمات آیخویی هم برمیاد، طعنه ایشون از اون حرف ایشون متأثر شده یا اینکه نشده، بالاخره استادشون بوده. خیلی کلام این است که آیخویی در بعضی از کلماتش همین رو گفته. گفته لا واقع للمعلوم بالاجمال في موارد العلم الاجمالي ما عدا عنوان احدهما او احدها. متعلق یا موضوع حکم در علم اجمالی واقعیت جز عنوان احدهما در اونجایی که محصول دو طرف داشته باشد، یا احدها در اونجایی که اطراف داشته باشد، واقع متعلق یا موضوع حکم در موارد علم اجمالی چیزی جز عنوان همون عنوان جامعه انتزاعی احدهما یا احدها چی آقا؟ نیست. بعد لا واقع المعلوم بالاجمال فی موارد العلم الاجمالی ما عدا عنوان احدهما او احدها حتی فی علم الله. از عجایبی است که حالا من این رو ملاحظه بکنید، این چاپ اولی که ما داشتیم اصول فقه جلد 2 صفحه 21 ایشون اینجور گفته. حالا من یک نگاه مجددی به کلام ایشون میکنم، این نص کلام ایشونه، شاید احتمال ضعیف هست که این رو در مقام نقد از کسی از مخالف این رو بگه که بخواد ردش بکنه، ولی من با سرعت نگاه کردم سر تش رو دیدم که عمده میاد که حرف خود ایشونه ظاهر عبارت. حالا شما مراجعه بکنید همین آدرس رو، اگر خلافش رو یعنی خوب نگاه بکنید، مراجعه بکنید ببینید که ایشون دارد از کسی نقل میکند این رو که میخواد این رو رد بکند یا حرف خودشه. حالا ایا حاله این حرف درست نیست که واحد لابینهی در باب علم اجمالی متعلق تکلیفه. دلیل چه خدمت شما عرض کردیم، چرا این نه به خاطر عدم معقولیت تکلیف لا واحد لابینی است. بعضی گفتن آقا واحد لابینی متعلق تکلیف نیست، اما دلیلش چی آوردن؟ گفتن معقول نیست اصلا. دو واحد لابینی که وجودی ندارد، تحقق ندارد، مگر این کلی عقلی باشد. واحد لابینی بالاخره هر فردی رو شما در خارج متحقق بشد اون نمیتونه مصداق لابینی باشد، لا تعین باشد، متعینه. یعنی مگر میشد یک طبیعی و ماهیتی رو فرض بکنید که در مقام تحقق ماهیتش منقلب بشد اما هو علیه؟ انسان طبیعی است، حیوان ناطق. فردی که از او در خارج محققه مگه ماهیتش رو با نفس تحقق منقلب بکند اما هو علیه؟ دقت کنید چی میگم، فقط مطلب رو دقت کنید، این از مطالبی است که دقت میخواد. مثل ماهیت انسان، ماهیتش تعریف کردی حیوان ناطق، مگر این فرد با مجرد تحققش میتونه ماهیت خودش رو منقلب بکند اما هو علیه؟ این محاله که طبیعی ماهیتی داشته باشد در عالم، هر طبیعی ماهیتی داشته باشد، اون فردش بخواد محقق بکند ماهیتش رو اما هو علیه چیکار بکنه آقا؟ منقلب بکنه. نمیشه. شما وقتی که ماهیت رو واحد لابعینهی میگی، خب این فرد دارد یا ندارد؟ خب فرد تحقق پیدا بکنه. اون فرد الان خود این فرد رو میتونه بگیم ماهیت طبیعیش و ماهیتش لابعینهیه؟ پس واحد لابعینهی به ما به طبیعیهی یا به حقیقتهی و ماهیتی اصلا در خارج، این مدعی میگه مصداق خارجی نمیتونه داشته باشد، اصلا فرد نمیتونه داشته باشه، از اون طبیعی عقلی است که فرد نمیتونه داشته باشد. سر کن این استدلال شخصه. خب آقای خویی رد کرده ایشون رو، گفته نه کی گفته این حرفا رو؟ واحد لابعینه یکی میگن عنوان مشیر هست، جامعه انتزاعی است، ما طبیعی جامعه ای که میتوند متعلق تکلیف باشد دو جور داریم، یک طبیعی جامعه انتزاعی است که از عدت افراد یا از فردین یک جامعه انتزاعی بینهما میگیریم، متاش اون عنوان مشیر است به اون افراد خارجی که اگر هر فرد رو در نظر بگیرید این جامعه نمیتونه طبیعی اون فرد باشد، ولی این جامعه انتزاعی خصوصیتش است که جامعه است که طبیعی مجموع من حیث المجموع هست. ها پس بنابراین ما طبیعی دو قسم داریم، دو قسم آقا طبیعی، یه طبیعی است که طبیعی انتزاعی نیست، کلی طبیعی است که حقیقی است، یعنی داره افرادی است و این طبیعی بر هر فردی صادقه. الحق ان طبیعی وجود به وجود افراد، یعنی این طبیعی تماما بر هر فردی صادقه، این هر فردی تمام خصوصیات طبیعی رو داره. اعتباط فرمودی این، اما جامعه انتزاعی نیست، جامعه انتزاعی اینجور نیست، جامعه انتزاعی طبیعی است که اون طبیعی ماهیتش عبارت است از مجموع جهات مشترکی که در عدت افراد هست در این حالی که اون افراد با هم دیگه ممکن است که بفرمایید که یک تباین نسبت به هم در ماهیت داشته باشن، اما یک جهت ما جهت اشتراک هست. و الان در موارد علم اجمالی جهت ما اشتراک چیه؟ در موارد محصوره یا غیر محصوره این است که خب بالاخره ما یک تکلیف وجوبی که میدونیم جعل شده، این افراد مشترکن از یک حیث، از یک حیث که احتمال ثبوت و تعلق اون جعل به هر یک از اینها علی سوا هست، لذا این مجموعه اون وجوب به این مجموعه من حیث المجموع که همه تعلق گرفته، یعنی اون طبیعی رو فرض بکنید برای مجموعه چی آقا؟ من حیث المجموع که به این معنا که هر کدوم از اینها برای اینکه در خارج تحقق پیدا بکند به عینه‌ای میشد، ولی چون قابلیت اتصاف به وجود رو دارد فی نفسه، لذا از این جهت هم دیگه بس واحد لا به عینه‌ای فقط یک جامعه انتزاعی است. از این جهت که شما چون علم دارید که اون واجبی که شارع جعل کرده در میان اینها هست و اون معلوم شما به هر یک از اینها قابل صدق هست، اون معلوم شما و معلوم شما قابل صدقه، لذا شما میگید که همونی که سریان دارد در جمعی افراد و قابل صدق بر آحاد اینها هست اون چیه؟ اون واحد لابعیدهی هست. این وجود برای اونه. این هست معنای جامعه انتزاعی. لذا جامعه انتزاعی چرا نمیتونه فرد داشته باشد؟ این از قبیل اون کلی طبیعی حقیقی نیست، جامعه انتزاعیه و میتونه. بعد ایشون میگد الا ترا که عرف همین کارو میکنه، میگه آقا من وصیت میکنم به زید یکی از این دو باغم رو بهش تملیک بکنید. میگه درسته، وصیت تملیکه به نحو چی آقا؟ تبدیل. حتی در وی هم اینطوره، من یکی از این دو خانه رو به تو فروختم به مبلغ 500,000 تومان. خب اون آقا میدونه هر کدوم رو انگوش بذاره روش دست بذاره بگیر 500 تومان پرداخت بکنه، در وی صحیحه، هم عقلاییت هم شرع امضا کرده. این در باب معاملات. در باب تکلیفیات هم شارع میتونه واجب تأخیری جلب بکنه، مثل خصال کفارات در صوم شهرین متتابعین او اطعم 60 مسکینن او چی آقا اعتق رقبتن، اینا واجب، یکی از اینا واجب تأخیری. عبارتی که ایشون دارد در جلد طبق این چاپ قدیمی که ما داشتیم در جلد 4 هست، ایشون داره این رو بله دارد که عبارتش اینه: و علی الجمله فلا شبهة فی صحة تعلق الامر بالعنوان الانتزاعی و هو عنوان احدهما و مجرد انه لا واقع موضوعی له، مجرد این که خود این با احدهما لا بعینهی به عنوانهی و به حفظ وصفهی در خارج نمیتوند تحقق پیدا بکند، این اشکال این و مجرد انه لا واقع موضوعی له لا یمنع عن تعلقی بهی، معنی نیست که نمیتوند معنی بکند که تکلیف متوجه این واحد لا بعینهی بشد، ضرورت است ان الامر لا يتعلق بواقع الشيء حين اذن، در چنین جایی که متعلق یا موضوع تکلیف جامعه انتزاعی بود این تکلیف به واقع تعلق نمیگیرد بل به طبیعی جامعه یعنی همون انتزاعی تعلق میگیرد. این رو در همون جلد 4 صفحه 39 گفته. بعد همونجا توضیح داده، مثال زد به همون بیع احد مالین یا وصیت تملیکی به عهد مالین، همچنین گفت که وقتی که در معاملات شد در تکلیفیات هم میشه، ولذا بحثش در واجبات تأخیری است تکلیفیاته، لذا گفت که شبهه این که آیا متعلق وجوب در واجبات تأخیریه آیا لابعینهی است یا خیر، بعضی گفتن نمیتونه لابعینهی باشد، ایشون اونجا اثبات کرد که لابعینهی میتوند باشد، وجدانش هم شاهدشه. خب نتیجه چی میگیریم؟ پس بنابراین این که میگیم واحد لابعینهی نمیتوند متعلق تکلیف، معذرت میخوام از شما، در باب علم اجمالی واحد لابعینهی اون متعلق یا موضوع تکلیف نیست، حکم برای او جعل نشده، بلکه برای معین جعل شده. این به خاطر استظهار از نفسیست که همون بیان اولی که عرض کردیم که ادله اولیه در شرع ما به ضرورت من الشرع و قطع و و ظهور کثری که ادله اولیه وقتی به حرم علیکم الخمر توجه فرمودید یا به صلات یا سایر مواردی که ایجاب میکند تحریم میکند، اینا طبیعی معین و طبیعی مردد بین عنوان مردد بین دو طبیعی هرگز در ادله اولیه احکام متعلق به جلد چی آقا نیستن. خود آی خویی در باب علم اجمالی اون یه حرفی که اول گفته بودم تازه که ایشون مثل شهید صدر گفته تازه خوندم، اما ده ها مورد برخلاف این میگن، این همین حرفی که من گفتم رو میگن رد میکنه. کسی رو میگه واحد لابعین در باب علم اجمالی متعلق تکلیفه، میگه نه، این همون حرفی شیخ انصاری تکرار میکنه در ده ها جا که واحد لابعینی که نمیتونه متعلق تکلیف باشه، به عینه ای هم اگر بخواد که اصل نافی درش جاری بشه ترجیح بلا مرجعه میشه، بنابراین لا محاله این اصول. اونجایی که صحبت از تعارض اصول نافی جاریه در اطراف محصور میکند و میخواد اثبات بکند که این اصول تساقط میکنن، پیدا بکنید در ده ها مورد به این تقریب میگه، میگه چرا این اصول تعارض میکند تساقط میکند، میگه واقعا اینکه اصل نافی در یک طرف بعد از اطراف محصولی که بخواد جاری بشه ترجیح بلا مرجعه. واحد لابعینه ای هم که متعلق تکلیف نیست در باب علم اجمالی، لامحاله علی السواء در تمام اطراف باید جاری بشد، اون وقت تساقط میکند تعارض میکند تساقط میکند، این هم تفسیر میکند. اما در اون جا یک جا چطور گفته خلاصه، حالا یا قلم از دست در رفته یا میخواست خاص رو اول تقریب بکند حرفش رو بعد رد بکند، مراجعه بکنید. این مطلب بود که از کردیم واحد لا به عینهی پس متعلق تکلیف نیست. نتیجتا این ردی که مرحوم شهید سر برای محقق اصفهانی کردن این درست نیست، بلکه جواب رد محقق اصفهانی همون بیانیست که دیروز امروز چندین بار تکرار کردیم که چرا وجوب موافقت قطعی واجب هست. تا به حال به چه نتیجه رسیدیم؟ دلیل چی هست آقا؟ واصل هست و همون دلیل و تقریبی که حجیت علم اجمالی و منجزیت رو تا به حال اثبات کردیم، مقتضای منجزیت علم اجمالی این است که وجوب موافقت قطعیه رو. چرا؟ به خاطر اینکه اگر موافقت قطعیه واجب نباشد باید در بعضی از اطراف شما چیکار بکنید؟ اصل نافی جاری بکنید، در حالی که این اصل نافی و همون بیانی که تعارض میکنند و تساقط میکنند که گفتیم نمیتوند در بعض اطراف محصول جاری بشه. وقتی که نتوند در بعض اطراف جاری بشه، دقت کنید این مسابق با حرمت مخالفت چی میشه آقا؟ قطعیه میشه، چون اصول در اطراف جاری نمیشن، تساقط میکنند. این ملاک این که اصول در اطراف جاری بشن تساقط میکنن چیه؟ چرا تساقط میکنن؟ برای اینکه اگه جاری بشن سر از مخالفت چی در میارن آقا؟ قطعیه در میارن. به خاطر همین است که مرحوم نائینی حرفش اینه که آقا وجوب موافقت قطعیه دائما تابع مخالفت قطعیه است، حرمت مخالفت قطعیه است. اگر از من سوال بکنن ایشون میگه چرا موافقت قطعیه واجب است، من میگم چون، ایشون میگه چون مخالفت قطعیه حرامه، چون اون است که موجب تساقط این اصول میشد و تساقط اصول هست که مانع جریان اصل در بعضی از اطراف میشد و عدم جریان اصل در بعضی از اطراف یعنی مساوی است با وجوب موافقت چی آقا؟ قطعیه. لذا مرحوم آخوند هم تصریح کرده همین رو، گفته ملازمه هست بین وجوب موافقت قطعیه و بین حرمت مخالفت چی آقا؟ قطعیه. عبارت آخوند رو در بعد آوردیم در بعضی از این جاها، توجه فرمودید. حالا این ملازمه‌ای که عد کردیم که آخوند هم بیان کرده در بله بعضی از جاها ما آوردیم عبارتش رو که این کفایه بله بله عبارتش اینه دارد که لا وجه لاحتمال عدم وجوب الموافقت القطعیه، دوباره میخونم، لا وجه لاحتمال عدم وجوب الموافقت القطعیه مع حرمت مخالفتها، کسی دیگه قائل شد که مخالفت قطعی حرامه، دیگه معنا نداره احتمال بدد عدم وجود موافقت قطعی رو، نمیتونه. چرا؟ ضرورت ان التکلیف المعلوم اجمالا لو کان فعلیا لوجب موافقت و قطعا. وقتی که علم اجمالی منجس شد و این تنجیز به معنای این است که تکلیف در همه اطراف محصول فعلی شد، حتما موافقتش قطعیش واجبه. چرا؟ و الا لم یحرم مخالفتا کذاله ایضا، و الا مخالفت قطعیش هم حرام چی آقا؟ نباید بشه. این عین همون حدیث که از نایلی نقل کردیم، یعنی منشأ آخوند، منشأ قول به وجوب موافقت قطعی رو التزام به حرمت مخالفت قطعی گرفته. بعد دیگه الان گفتم چرا تقریب کردیم، بیان کردیم. نه غیر محصول هم همون جا خویی هم گفته بعد هر دو یکیه. منتهاش مراتب این است که این حرج و ضرری که در غیر محصول اومد پیش میاد، این مانع از تنجیز میشه. توجه فرمودید؟ ما جعل علیکم فی الدین من حرج، و الا گفته در همون غیر محصول مادامی که حرج پیش نیاد فرض اگه بکنیم. ولی ما که گفتیم درست نیست این حرف، همون روزا گفته بودیم، ما گفتیم سرش هم چرا درست نیست، برای اینکه اصلا ضابطه این شبه غیر محصوره این است که اصلا حرجی باشد این انجام همه اطراف وجوبیه یا اجتناب همه اطراف چی آقا؟ تحریمیه. بعد دیگه ما گفتیم دیگه، گفتیم چون دائما در غیر محصور عسر و حرج لازم میاد، لذا در غیر محصور مطلقا اصلا در دفتر تشریع وجوب اجتناب و حرمت مخالفت قطعی تعلق نگرفته. چرا؟ چون هم وجوب هم موافقت قطعی محصور هست، هم مخالفت چی آقا؟ قطعیه، هر دو محصوران هستن. ضابطه شبه غیر محصور این شد دیگه. شاره هم به ما اخبار داد که اون چرا که معصور و حرجی باشد، من در دفتر تشریع تکلیفی برای او جعل چی آقا؟ نکردم. یرید الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر، ما جعل عليكم في الدين من حرج. توضیح دادیم قبلا. البته مانعی چه مانعی؟ یه موقع اضطرار هست، دقت کنید، یه موقع که یک مانعی است که تکلیف رو رفع میکند، مثل رفع امالای علمون. ببینید آقا دقت کنید، گوش بدید، احکام در جعلش اختصاص به عالمین ندارد. مطلب رو شنیدید یا خیر؟ اشتراک احکام بین عالم و جاهل در جعلش، ولیکن جعل رافی تکلیفه، رفع میکند بعد جعلی و اشتراک. لذا میگن علم شرط تنجیزه، و الا در اصل تشریع اختصاص به عالمین چی آقا؟ ندارد. آزاد به خلاف حرج، حرج در اصل تشریع اختصاص دارد به غیر حرجی، به دلیل همون آیه شریف ما جعل علیکم. یعنی اصلا در دفتر تشریع من جعل از اول تعلق به موارد حرجی چی آقا؟ این است فرق بین حرج و بین جعل. دقت کنید، اب ندارد، ظهور آیه معلوم میکند که این رفت در اینجا لایتیقون به معنای دفعه. دقت کنید، تکرار نکنید، اشکال ندارد. وقتی که در یک روایتی چند فقره داشت، ما چرا قائل به تبعض حجیت فقرات روایت واحد هستیم؟ یه قاعده ای بود قبلا در این اصول بیان کردیم، تکرار نکنید. میگم دقت کنید، این یک استعمال نیست، هر فقره خودش استعمال چی است آقا؟ بفرمایید. اولا استعمال لفظ در اکثر از معنا از ما محال نیست، همونجور که امام راهب گفتن. یک، دو، اون محل کلام اونجا جاییست که در یک استعمال باشد، در یک جمله باشد. متوجه شدید آقا؟ این چند تا جمله مستقل در هر جمله شخص لحظه در یک معنای استعمال بکنه دیگه مانعی چی آقا نداره، فقط مخالف وحدت سیاقه، که این وحدت سیاق در جای حجت است که قرینه قطعیه برخلاف چی آقا نباشد. اونجا اون آیه ما جعله قرینه قطعی است که این رفع در لایتیخون به معنای چی است؟ دفع. اشکال میکنیم، سوال میکنیم، جواب رو خوب بگیریم، دقت کنیم. بله خب، حالا ما هنوز به زیارت نرسیدیم، زیارت نامه که اذن دخولش وقت ما رو گرفت و اصل بحث ما در انحلال بود. اجازه بدید من این دو سه دقیقه چا پنج دقیقه یه نکته راجع به این انحلال بگیم. موضوع بحث اصلی ما انحلال بوده، اونو در خدمت شما هستیم. بعد از جلسه دقت کنید. عرض کنم خدمت شما که اولا قبل از اینکه وارد بحث انحلال بشیم من یه نکته به شما بگم. ما باید احتیاج ضابطه بکنیم. آقا ملاک انحلال چیه؟ اول باید ضابطه انحلال ابن اجمالی رو چی آقا بفرمایید متوجه بشیم. چرا باید متوجه بشیم؟ چرا از متوجه نشیم ندونیم و اصلا نمیدونیم کدوم سببی که گفتن از اسباب انحلال سببیت دارد یا ندارد و چرا سببیت باید داشته باشد. هر سببی که اون ضابطه دارد سببه و الا سبب چی آقا؟ نیست. این رو میگیم برای اینکه تمیز بدیم، فرق و فصل بدیم. چندین سبب گفتن، ما بذر رو رد بکنیم، بذر اثبات بکنیم، ضابطه باید دست ما باشد. ضابطه این است آقا هرگاه هر سببی به هر سببی به هر دلیلی این علم اجمالی زائل بشه. یعنی چی بشه؟ یعنی تبدیل بشه به علم تفسیری به حکم بعض اطراف و شک بدوی در اطراف دیگه. این معنای زوال علم اجمالی است. این که میگن علم اجمالی زائل بشد یعنی منقلب بشد، متبدل بشد به علم تفسیری در بعض اطراف و مشکوک شک بدوی طرف دیگر. مثلا چی؟ مثلا اینکه خب دو تا مایه الان اینجا هست، میخواد وضو بگیری، میدونی که یکی از این دو بوله یا یکی از این دو نجسه، چیکار بکنی؟ باید هر دو اتناب بکنی. همینی که داری فکر میکنی در زدی یه آقای اومده پدر شما یا یه کسی که شما از حرفش چون سالهای سال اینو میشناختید یک ذره شک در شما ایجاد نمیشه، احتمال خلاف نمیدید. میگه بابا این نجسه. میگه تو از کجا میگی؟ میگه خب من دیدم دیگه، اون شما نبودی بچه تو این یکم شاشیده، توجه کردی؟ بعد اینطوری. یا اینکه یک قطره خونی یه گربه مثلا یه فضایی تو شخته، این آقا یقین میرسیده. اینجا دیگه از باب خبر صدا نیست، نگی اماره هست مخلوط به اماره نشد. اینجا از باب چی هست آقا؟ بله یقینه. او علم وجدانی تفسیری پیدا کرده به حکم یک طرف. خود به خود این علم اجمالی چی میشه آقا؟ زائل میشه. بله یکیش معلوم به تفسیر میشه، اون یکی اینکه مشکوک بدی میشه. اصلا اون مشکوک بدی هم نیست، توجه فرمودید. بله این علم اجمالی زائل میشه، اینجا اصلا منحل میشه، از بین میره. حالا کلام اینه که اینجاش به جای شک نیست، کلام اینه که اگر یکی از اطراف با نجس ملاقات کرده، یعنی همجور که شما دارید تحیر میکنید که این نجس یا اون نجسه، یه دفعه یه بچه کوچیکی که اونجا بوده دستش مثلا نجس بوده، دست زده تو این، یکی این ملاقی با نجس شده یک طرف، اینجا دیگه تفسیری این پیدا کرده که این دیگه نجس یقینه دیگه، یا قبلا نجس بوده یا الان دیگه بلکه علایه نجسه دیگه، تمام شد. آیا اون دیگری مشکوک به شک بدوی میشه؟ آقای خویی میگن بده. اینم همینطور مثل اوله. چرا؟ برای اینکه اینجا بالاخره علم اجمالی شما زائل میشه. ما هم عرض میکنیم که بالاخره این علم اجمالی چی میشه آقا؟ زائل میشه دیگه. بله اجمال دیگه نیست که، یکی که تفسیری شد و واقعا یکی میتونه بگی که این بود نجس اولی؟ نه دیگه، آن شما بردی میشه. بعضی اشکال میکنم بهش و این اشکال جوابی دارد. اشکال به این است که خب این بعد تنجس علم اجمالی نجس شد ملاقات کرد یا قبلش؟ اگر بعد از تنجس بود خب هر دو طرف متعلق تکلیف شدن. تکلیف معنای تنجس علم اجمالی در محصوره چیه؟ این است که همه اطراف منجس شده دیگه، خب بعد از تنجد حالا اون یکی هرچی نجس بشه دوباره، مگه اون علم اجمالی ینقلب و اما هو علی بعد تنجزهی؟ توجه فرمودید تکلیف منجس بود یا نبوده در هر دو طرف؟ خب حالا اون یکی نجس شده باشد، ینقلب اما هو علی تکلیف. این شبه رو جواب بدید، فکر بکنید، جواب بدید این رو. والحمدلله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. این علم اجمالی انحلالش رو در همین بدایه مطالعه بکنید، بحث مفصلیه، خیلی هم زیبا هست، تا آماده باشید.